وقل رب زدنی علما.
صفحه 366. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. و کسانی که همراه الله معبود دیگری را نمیخوانند و نفسی که خداوند کشتن اون رو حرام کرده به قتل نمیرسانند مگر به حق و زنا نمیکنند و کسی که اون کارها رو انجام دهد به کیفر سختی مواجه می شود. داره صحبت میکنه از عباد الرحمن، خصوصیات انسانهای ویژه که خداوند اونها رو دوست داره و مورد تأیید خدا هستن. 5 تا صفت بیان فرمود و الان صفت 6، 7، و 8 رو بیان میکنه. 3 صفت پشت سر هم تو 1 آیه میفرماید کسانی که همراه الله معبود دیگر رو فرا نمیخونند، یعنی اون اللهی که در موردش گذشت، اللهی که زمین و آسمان، ماه و خورشید، مدیریت کل کائنات و همه اون بزرگی رو داره، نمیرن همراه این الله یه چیز دیگر، یه چیز از نظر توانایی، از نظر فهم و خلقت و در همه چیز صفرن به اونها رو بیاره و خدای بین عظمت رو رها بکنه. میفرماید کسانی بنده ویژه خدا هستن که همراه الله به کسی دیگر اعتقاد پیدا نمی کنند، رو به سمت اونها نمی آرن موقع حوائج و نیازهای زندگی. و بعد ولا یقتلون النفس، دست به قتل نفس نمی زنن، اون نفسی که خداوند حرام کرده که خونش ریخته بشه. حالا قتل نفس ممکنه به صورت مستقیم باشه با یک سلاح سرد یا گرم، و یا اینکه کشتن به وسیله شیوه های دیگر باشه، غیر مستقیم باشه، مثلا روحی روانی، مثلا مشروب، قرص و فشارهای روحی و روانی روی شخص آوردن که اون خودش رو حذف بکنه، دست به خودکشی بزنه، یا کشتن مستمر رو پیوسته و آهسته. به هیچ شکلی اونها با جان مردم بازی نمی کنن که خداوند اون رو حرام کرده، حالا مسلمان باشه طرف مقابل یا غیر مسلمان، مگر کسی که حقش کشته شدن هست، مثل قاتل، مثل یک کسی که سر ستیز و جنگ برداشته با یک جمعی از مردم. همچنین ولا یزنون، و کسانی که زنا نمی کنن، عفتشون رو حفظ می کنن. می فرماید و من یفعل ذالک، کسی که این کارها رو انجام بده، این 3 مورد، یلقا اساما، اساما یعنی کیفر سخت گناه رو میکشه، یلقا مواجه میشه و باید تحمل کنه، باید زیر بار کیفر کاری که انجام داده بره. اساما به معنی اسم هست، یعنی گناه، ولی به معنی کیفر سخت گناه هست که باید متحمل بشه. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، دوچندان می شود برای او عذاب در روز قیامت و برای همیشه در آنجا جاوید می ماند به حالت ذلت و خاری. این گناهان کیفرش رو که می کشه، حالا این کیفر کجا می کشه؟ البته در 69 مخصوص قیامت داره بیان می کنه و یلقا اساما هم دنیا شامل میشه و هم آخرت. آخرت که به صورت مجزا در آیه 69 بیان فرموده، همون کسی که این کارو رو انجام میده در دنیا حال و روز خوشی هم نخواهد داشت، کسی که قتل میکنه، کسی که فحشا و زنا میکنه، یا کسی که اعتقادش به چیزهای خرافاتی هست غیر خدا، اون آرامش در زندگی نداره، پریشان حال و از نظر روحی و روانی همیشه مشکل خواهد داشت. این کیفر گناهانش در دنیا و روز آخرت یضاعف، یضاعف یعنی 2 و 3 و 100ها و 1000 برابر مجازاتش بیشتر میشه، عذاب مجازاتش. کی؟ در روز قیامت. به چه زمانی، چه قدر؟ و یخلد فیهی، برای همیشه در این مجازات چند صد و چند هزار برابر به صورت مستمر و دائمی در این حالت خواهد موند و مهانا نه هم فقط یک عذاب جسمی باشه، در حالت ذلت و خاری و بیشخصیتی این عذاب ها رو باید تحمل کنه. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیما. مگر کسی که توبه نمود و ایمان آورد و عمل کرد، عملی شایسته، پس اینها جایگزین میکند الله گناهانشون رو به وسیله حسنات، و الله بسیار آمرزنده مهرورز هست. کسانی که این گناه های سنگین رو انجام بدن میفرماید در عذاب دوچندان آخرت گرفتار میشن مگر کسانی که توبه کنند، معذرت خواهی کنند از این گناه هایی که انجام دادن. این یک. بعد و آمنا، ایمان بیارن، یعنی یک ایمان درستی بیارن، زیرا این آیات در مورد همه مردم جهان هست، مسلمان یا غیر مسلمان، و کسی که این کار رو انجام میده از نو باید ایمان بیاره و ایمان درست و واقعی بیاره. و بعد از ایمان یعنی اعتماد به خدا و پذیرش خدا در زندگی به عنوان دستور دهنده، کارهای شایسته هم انجام بده، در عمل هم اثبات کنه و آن کارها رو بهش عملی کنه. میفرماید این افراد فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینها گناهان سنگینشون الله تبدیل میکنه به نیکی. یبدلو جایگزین میشه، گناهای سنگین که سیئات باشه میره و حسنات جایگزین تک تک اون گناهانشون میکنه، که لطف و کرم خدا رو داره میرسونه. یک آدم جانی، یک آدم فاسد از نظر اخلاقی که دست به فحشا زده، حتی یک انسان بت‌پرست، اینها وقتی که توبه میکنن، یعنی بدترین انسانها و سنگینترین و خطرناکترین کارها وقتی که توبه میکنن، میفرماید خداوند گناهانشون رو تبدیل به ثواب میکنه. یعنی قشنگ چه اندازه گناه کردن، به همون اندازه علاوه بر این که بخشیده میشه، به همون اندازه دوباره جایگزینش میشه اجر و ثواب. و میفرماید این برخواسته از غفور و رحیم بودن اللهه. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. و کسی که توبه نمود و کارهای شایسته انجام داد، پس بدون شک که او به سوی الله توبه نموده، توبه خوب و با ارزش. میفرماید حالا و من تاب، هر کسی به صورت کلی برای تمام انسان ها، هر کس رو بیاره به سمت خدا، توبه یعنی رو آوردن، یعنی از راه قبلی، از راه اشتباه دوباره برگشتن و برای اون راه اشتباه معذرت خواهی کردن. بعد از این حالت حالا و عمل صالحاً، برای جبرانش کارهای شایسته انجام بده. میفرماید همچه شخصی بهترین کار رو انجام داده، این شخص به سوی خدا رو آورده، یک رو آوردنی بسیار خوب و عالی. یتوبو و آخرش هم متابا، یعنی این مورد پسند خداست و چنین شخصی قابل تقدیره و این شخص توبهش قابل پذیرشه. والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، و کسانی که شهادت ناحق نمیدهند و زمانی که به کارهای لغو و بی ارزش مواجه شدن با احترام و کریمانه از کنار اون عبور میکنند. باز از خصوصیات دیگر عباد الرحمن. مورد نهم میفرماید کسانی که شهادت ناحق نمیدن در زندگیشون به خاطر رفاقت، به خاطر قوم و خویشی یا پول و بعد موقعیت و شهرت یا قدرت یا مسئولیتی که بهشون بدن، یا به هیچ منفعتی که قرار گیرشون بیاد حاضر نیستن شهادت ناحق بدن علیه کسی، حالا در زمینه مالی باشه یا در زمینه ارز و آبرو باشه یا در زمینه جانی باشه، که البته چه قدر هم اتفاق افتاده به خاطر شهادت ناحق کسی، شخصی اعدام شده چون شهادت داده که فلان کس رو به عنوان قاتل میشناسه و اون رو دیده در همچه حالتی و داره به دروغ میگه، یا شهادت ناحق در این که اون شخص فلان کار انجام داده که مستحقش قتله یا زندان هست، یا اینکه مالی رو از دست میده با شهادت ناحق این شخص. میفرماید به ازای هیچ چیزی شهادت ناحق نمیدن. و شهادت یعنی کسی که بگه من دیدم، من اطلاع دارم با استدلال که فلان کس فلان کار کرده یا فلان چیز مال فلان کس هست یا نیست. همچه شهادت های ناحقی رو نمیدهن. و میفرماید و اذا مر رو به لغو، وقتی چیز لغوه یعنی فایده ای درش نیست، منفعتی برای شخص و جامعه درش نیست، وقتی که سر و کارشون با همچی چیزی افتاد، مر رو کراما، بزرگوارانه از کنار اون عبور میکنند، یعنی خودشون رو آغشته نمیکنند به اون کارهای بیهوده، یعنی وقت خودشون رو نمیسوزونند پای کارها و حرفای بیهوده و پوچ، یعنی به وقت خودشون احترام قائلند. داره صحبتهایی رو بیان میکنه که این کارها باعث پیشرفت انسان میشه، باعث آرامش شخصی و آرامش اعضای جامعه میشه و دیگر رو احساس امنیت میکنن در جانشون، در آبروشون، در مالشون، و کسی با شهادت زور با آبرو و مال کسی بازی نمیکنه. شخص به وقت خودش احترام قائله، به وقتی که از وقتش استفاده کرد برای خودش و جامعه پیشرفت میاره. و تمام قضایی که داره بیان میکنه اینها اصول موفقیت و اصول خوشبختی و راحتی جامعه هست. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، و کسانی که وقتی تذکر داده شوند نسبت به آیات پروردگارشون کران و کوران بر اون نمیفتند، با اون مواجه نمیشوند. وقتی که به شخص تذکر داده بشه نسبت به آیات پروردگارش در یک اشتباهی هست و آیات خدا براش بیان بشه، یعنی بیان بشه که خدا از این صفت خوشش نمیاد، خدا این رو حرام کرده، این کار تو اشتباه هست، یا فلان کار خوب چرا انجام نمیدی، انجامش بده، این به نفع خودت هست، خدا اینو خواسته. به هر شکل وقتی که نسبت به آیات پروردگار به یه نفر تذکر داده بشه، براش یادآوری بشه، میفرماید که اون شخص در مقابل اون آیات خدا، اون صحبتی که براش شده، مثل آدم کروکور از اونجا عبور نمیکنه، یعنی با بیتوجهی از اون قسمت عبور نمیکنه، تأمل میکنه، فکر میکنه و برای خودش یه تصمیم درستی میگیره. لم یخر روی واقع نمیشن، یعنی اینکه در مقابل اون اینجوری برخورد نمیکنن. حالا آیات ربهم هم دستورات خدا میشه و هم آیاتی که در این جهان شخص مشاهده میکنه. وقتی عظمت آفرینش خورشید، عظمت آفرینش ماه، پیچیدگی این همه کهکشان ها و پیچیدگی آفرینش انسان یا یک حیوان و یا طبیعت و به هر شکل وقتی که توجهش رو جلب میکنه که چقدر اینجا خدا نقش داره و چقدر زیبا و چقدر عالمانه اینها رو آفریده، اینها رو در هر شکل، در جایی، صحنه‌ای، تلویزیونی، از زبان کسی وقتی توجه بهش میدن که چقدر اینجا علم و عظمت نهفته است و آفریننده اون چقدر بزرگ و علیمه، اینجا توقف میکنه، مثل یک آدم کروکور از کنار این قضایا عبور نمی کنه، برای خودش تصمیماتی می گیره، نسبت به خدا معرفت و شناختی حاصل می کنه. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، و کسانی که می گویند ای پروردگار ما ببخش برای ما از همسرانمون و نسل و ذریمون نور چشمانی و ما رو قرار بده برای انسان‌های با تقوا به عنوان پیشوا و امام. دعا میکنن. میفرماید باز از خصوصیات دیگرشون میفرماید کسانی که دعا میکنن خدایا به ما ببخش، یعنی ما ضعیفیم، از جانب خودت به ما ببخش، لطفی کن در حق ما و از این زن و بچه های ما این نسل خوبی پدید بیار، بچه ما بچه های خوبی باشن، نوه های ما از نسل ما، ذریتنا از نسل ما نسلی پدید بیار، جوانهایی انسانهایی پدید بیار که مایه چشم روشنایی باشن، قرة اعین. این آدم سرش رو بالا بگیره به خاطر وجود اونها، یعنی کسانی که دارای دین و ایمان و خداشناسی هستن، یه همچین نسلی برای ما ایجاد کن. و جعلنا للمتقین اماما، همچنین ما رو در برابر انسانهایی که خواهان تقوا هستند براشون امام و پیشوا قرار بده. حالا این دعا به ازای اون خصوصیات قبل هست که داره بیان میکنه در مورد عباد الرحمن، از آیه 63، یعنی اون خصوصیت ها رو دارن انجام میده اون شخص، اون خصوصیت ها رو داره انجام میده، یعنی پایبند این قضایا هست، مدیریت رفتاری، مدیریت مالی، توحید و پایبندی به دستورات خدا، همان کار رو داره انجام میده، اخلاقیات رو داره رعایت میکنه، از نظر استفاده از وقت و زمان همه کارهاش رو نظم و برنامه هست. حالا همچی شخصی دعا میکنه که خدایا از نسل ما نور چشمی باشن، یعنی خودش الگوی رفتاری هست و از خدا هم میخواد که نسل‌های بعدی مثل خودش و بهتر از خودش به همین شکل راه دین و دینداری رو ادامه بدن. یعنی دعاهای قرآن صرف دعا نیست، بلکه امر و نهی. دعاها برنامه هست، شیوه هست، شیوه زندگی. و همچنین میفرماید و جعلنا للمتقین اماما، متقین یعنی انسانهایی که خواهان تقوا هستن، یعنی برای بشریتی که خواهان عدالتن، خواهان تقوا هستن که در مقابل خدا احساس مسئولیت داشته باشن. حالا این نسل بشری در هر جایی که باشن، خدایا ما رو به عنوان امام و الگو و پیشوا قرار بده، یعنی در جامعه خودمون و تا جایی که دست ما به این افراد میرسه ما به گونه ای روش داشته باشیم در علممون و پیشرفت داشته باشیم در اخلاقمون، در خلق و خومون، که برای این اشخاص که خواهان پیشرفت و دینداری هستن ما رو به عنوان الگوی عملی بپذیرند. یعنی هم عملا و هم علما ما اینقدر روش داشته باشیم که اونها راه پیشرفت و ترقی در مسیر ایمان از ما یاد بگیرن. یعنی یک برنامه و یک برنامه بزرگ. و این هم در مورد خصوصیات عباد الرحمن بیان میکنه، نه به عنوان یک فقط فضیلت، بلکه به عنوان یک واجب، به عنوان یک هدف که شخص به همچه درجه ای، به همچه تأثیرگذاری ای برسه که هم در نسل و ذریه خودش اینجور تأثیرگذار باشه تا چند سال، تا چندین نسل، هرچند که خودش وجود نداره حتی بعد از خودش، و هم برای جامعه انسانی اینقدر تأثیرگذار باشه که انسانهای دیگر بیان و از این شخص راه درست رو پیدا کنن. حالا هر کسی در حوزه خودش، یعنی فرد در یک قسمت، یک درصدی از زندگی مردم سهم داره، یکی دیگر در قضایای دیگر روی علاقمندان بشریت به سمت تقوا در زندگیشون نقش داره، یعنی نگاه جهانی برای کل انسانها. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما، اینها پاداش داده میشوند، طبقات عالی بهشت، به خاطر صبری که کردن و مواجه میشن در آنجا با تحیت و سلام. میفرماید بله، اینها مستحق پاداشند، کسانی که این ویژگی ها رو دارن که واقعا ویژگی های عالی هستند و امروزه بهترین ویژگی هایی که بشر تشنه این هاست و چقدر تلاش میشه که انسان ها خودشون رو آزار ندن دیگرا رو به همین شکل آزار ندن و این فضائل اخلاقی در جامعه حاکم باشه. این ویژگی‌های خوب که چقدر برای انسان‌ها لذت بخش هست، کسانی که اجرا می‌کنند می‌فرماید این مجموعه افراد پاداش بهشون داده میشه. غرفه، غرفه در اصل یعنی خانه که چند طبقه هست، 2-3 و بیشتر طبقه داره خانه، روی خانه بعدی یعنی داره میگه خانه‌های مرتفع. انسان از طبقات بالا خوشش میاد، از بالا رفتن خوشش میاد و میفرماید اینها درجات اعلای بهشت براشون پاداش داده میشه، زیرا این افراد خودشون رو هم بالا کشیدن در این دنیا، اخلاقشون، مرامشون، فکرشون، ایمانشون رو در سطح اعلا نگه داشتن، اونجا هم پاداش اعلا بهشون داده میشه. و این کارهایی که بیان فرمود کارهای ساده ای نیست، اجرای اونها واقعا نیازمند اراده و همت و پشتکار خیلی بالایی هست که شخص اینها رو انجام بده. میفرماید به ما صبرو، به خاطر استقامتی که کردن در این دنیا انجام دادن، اینها برای یک بار نیست، در کل زندگی اینها رو رعایت کردن. و علاوه بر غرفه که به اونها پاداش داده میشه و باز پاداشی دیگر و یلقون، مواجه میشن، برخوردار میشن در اونجا در همون غرفه ها طبقات اعلای بهشت با تحیت و سلام، یعنی خوش باش، یعنی درود، یعنی به پیشواز اومدن و محترمانه برخورد کردن که چقدر انسان از احترام خوشش میاد. و همچنین سلام و سلامتی و هر اون چه که به خیر و خوشی اون شخص منتهی میشه و هیچ گونه آزاری بهش نمیرسه و باش مواجه نمیشه. چنین شخصی در این غرفه ها با کمال تحیت و سلام و سلامتی زندگی میکنند. خالدین فیها حسنت مستقر و مقاما، برای همیشه در آنجا هستند. چه خوب محل استقراری است و چه خوب محل موندنی است. تا چه اندازه در اون غرفه هستند، چه مدت زمان، برای همیشه در اون وضعیت هستند. و برعکس آیه 66 دهه‌ای قبل که اونجا فرمود چه بد جایگاهی است، ساعت مستقرن و مقاما، برای انسان‌های گناهکار بیدین و کسانی که از جهنم حساب نمیبرند، اینجا میفرماید کسانی که عکس اون افراد هستند بهترین محل زندگی و موندن براشون فراهم هست. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بگو چه ارزشی قائل شود نسبت به شما پروردگار من اگر دعای شما نباشد، اگر بندگی شما نباشد؟ پس قطعا که شما تکذیب کردید، پس در آینده تاوان اون رو خواهید کشید. می فرماید به عنوان آخرین آیه از سوره مبارکه فرقان، حق و باطل همه چیز واضحه، راه درست از نادرست مشخصه. پاداش دو دسته هم بیان فرمود، اوصاف این دو دسته هم بیان فرمود. حالا این شما و این میدان. می فرماید که اگر شما به این چیزهایی که داره بیان میشه عمل نکنید، پایبند خدا و دستوراتش نباشید، خب در اون صورت شما پیش خدا دیگه چه ارزشی دارید؟ ما یعبأ، عبأ در اصل جایی که نقطه ثقل هست که متمرکز میشه، سنگینی اونجا و به معنای ارزش گذاری و ارزشمندی یک چیز و یک شخص میشه عبأ. حالا ما یعبأ بکم، یعنی خدا نسبت به شما چه ارزشی قائل بشه؟ اینجا ما هم ما استفهامی هست، چه چیز ارزش قائل بشه، و یا مای نافیه، ارزش قائل نمیشه. پروردگار من نسبت به شما هیچ ارزشی قائل نمیشه اگر این بندگی شما نباشه. یعنی ارزش یک آدم به بندگیشه، به دعاشه، به عبادتشه در پیشگاه خدا، و الا آدم با غیر آدم، با حیوان چه فرقی داره؟ خداشناسی شما، اگر این دعا و نیای شما به پیشگاه خدا نباشه، آخه خدا به کدوم قسمت شما ارزش قائل بشه؟ دیگه شما چه دارید؟ چه فرقی دارید با حیوان؟ میفرماید که در این صورت شما هیچ ارزشی نخواهید داشت. یعنی چرا اصلا شما رو آفریده، شما رو متفاوت از حیوانها آفریده، به شما عقل و خرد داده؟ اگه قرار باشه که مثل حیوانها زندگی بکنید، غرق شهوت و قدرت و مادیات بشید و از اون ور اصلا خدا رو فقط به عنوان آفریننده قبول داشته باشید ولی اون رو بندگی نکنید، دعاؤکم، کل عبادتهای ما، درخواستهای ما، نیایش ما همه جزء دعا میشه. پرستش خدا، نماز خوندن دعاست، روزه گرفتن به نحوی عبادت خداست و جزء دعاست. یعنی هدف از آفرینش انسان دعا، انجام دستورات خداوند. اگر این قسمت شما انسان نداشته باشید، دیگه خدا به کجای شما اعتبار بده؟ چرا شما را اصلا آفریده؟ چرا به شما داره رزق و روزی میده؟ این همه خورشید و زمین و ماه و کهکشان و همه چیز در اختیار شما قرار داده. یعنی داره بی نیازی خدا رو به انسانها بیان میکنه. خدا که به شما نیاز نداره. شما هم اگر به خدا احساس نیاز نداشته باشید، اصلا چرا پس هستید؟ اصلا چرا پس شما رو آورده؟ اما شما چه کردید؟ فقط کذبتم. شما تکذیب کردید، خدا رو تکذیب کردید، پرستش خدا رو تکذیب کردید، قرآن خدا، نماز خدا رو نپذیرفتید، باش مقابله کردید. که در این صورت وقتی که تکذیب کردید، چه نتیجه‌ای عائد شما خواهد شد؟ که در اون صورت شما پیش خدا هیچ برگ برنده‌ای ندارید، هیچ ارزشی پیش خدا ندارید. حالا که تکذیب کردید چه عائدتون میشه؟ فسوف یکونو لزاما. لزاما بر وزن فعال به معنای تاوان اون کارها که دامنگیر انسان میشه، گریبانگیر آدم میشه و ولکن آدم نیست و ملازم آدمه، چسبیده به آدم و آدم رو رها نمی کنه. یعنی شما تکذیب کردید و نتیجه این تکذیب دامنگیر شما خواهد شد. خدا قوت و خدا رو شکر میگیم بابت این سوره زیبای فرقان و خدا رو شکر میگیم بابت توفیقی که عنایت فرمود این سوره رو با هم خوندیم. و خداوند از هممون بپذیره و فهم بهتر و عمل بهتر نصیب یکایکمون بکنه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات.